بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب در بحث غنا و موسیقی میرسیم به بخش مربوط به آیات و روایات در این ارتباط. جالبه بدونیم آیاتی که ائمه علیهم السلام استدلال فرمودن بهش به عنوان شاهد بر حرمت، به عنوان دلیل بر حرمت غنا، آیاتی هست که در این آیات صحبت از عذاب خداست و در روایات دیگری ما داریم که هر امری که خداوند در قرآن وعده عذاب بر اون مطلب داده باشه اون جزء گناهان کبیره هست. یعنی یکی از ملاکای مهمی که در روایات مطرح شده در ارتباط با اینکه چه گناهی کبیره هست، فرمودن هر گناهی که خداوند تبارک و تعالی وعده آتش به او داده، و غنا هم و حرمت غنا هم از اونهایی است که طبق فرمایشات اهل بیت، یعنی با مرام و مسلک ائمه علیهم السلام، وقتی ما وارد بحث غنا میشویم میبینیم مثلا از آیاتی که بهش استشهاد فرمودن برای حرمت غنا این آیه هست که بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. اینها عذاب خارکننده‌ای برای اینها خواهد بود. چه کسانی؟ کسانی که یشتری لهو الحدیث، مصداق حدیث و گفتار لهو را ائمه فرمودن که این غنا هست، منظور غنا هست. یا از آیات دیگری که مثلا بهش استشهاد کردن ائمه، و الذین لا یشهدون الزور، کسانی که شاهد زور نیستن، و اذا مروا باللغو مروا کراما، هم زور و هم لغو فرمودن که این مصداقش غنا هست، یکی از مصادیقش غنا هست. یا والذین هم عن اللغو معرضون، یا آیه کریمه و اذا سمعوا اللغو اعرضوا، زمانی که میشنون لغوی را اعراض میکنند ازش. یا در روایات دیگه داره، در آیات دیگه داره که فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور، که خداوند امر فرموده به اجتناب از قول و گفتاری که زور هست. خب این قول زور که با رزه نوشته میشه، این رو ائمه علیهم السلام فرمودن که این منظور غنا هست. پس بنابراین در آیات کریمه قرآن هم امر شدیم به اجتناب از غنا، و هم برای کسانی که از غنا استفاده می کنند وعده عذاب داده شده است. پس این جزء گناهان کبیره است، جزء گناهان بزرگ است، جزء گناهانی است که در قرآن کریم براش آیه داریم، وعده عذاب داریم، خداوند صریحا در ارتباط باش نهی فرموده. خب حالا ما وارد بحث تفسیریش نمیشیم. ممکنه کسی بگه لهو الحدیث، حدیث لهو، گفتار لهو، این چه ربطی به کیفیت صوتی که از حنجره خارج میشه، از آلات موسیقی داره خارج میشه داره؟ یا اینکه مثلا قول زور این گفتار، گفتار باطل، قول زور یعنی گفتار باطل، این چه ربطی به غنا و موسیقی داره؟ ما وارد بحث تفسیریش نمیشیم. اجمالا میخوایم بگیم ائمه ما که مفسر قرآن هستن و معلم کتاب خدا هستن، این آیات رو تطبیق به غنا فرمودن. خب پس وقتی تطبیق به غنا فرمودن، از نظر کسی که شیعه هست کار تمام هست دیگه، اینها دال بر غنا هست. اما حالا چطور قول زور ربط داره با مثلا با آلات موسیقی یا با کیفیت صدای خاصی که از حنجره خارج میشه، این یه بحث تفسیریه، ما واردش نمیشیم. خب از تطبیق ائمه علیهم السلام که این آیات رو به غنا تطبیق دادن، ما متوجه میشیم که در حقیقت غنا تحت یک عنوان عام‌تر و شامل‌تر و فراگیرتری قرار گرفته، و به خاطر اینکه تحت اون عنوان قرار گرفته حرام شده، و اون عنوان لهو و غفلت از یاد خداست. این خیلی خیلی مطلب مهمی است. یعنی فقط غنا نیست که حرام هست. در روایات ما مثلا نوحه بالباطل، یعنی کسی بمیره بعدش بیان براش روزه و نوحه بخونن به مطالب باطل، ولی دروغ بگن زیادی مطلب رو بزرگ کنن، مثلا اینا هم حرامه. قمار هم حرامه، قمار آلاتی باشه که مخصوص برای شرط بندی، این هم حرامه. از اون طرف مسابقه هایی هم غیر از مسابقه هایی که جامعه رو برای مسائل نظامی و دفاعی آماده میکنه،
اون مسابقه ها هم حرامه، علل بسیاری که فرمودن مطلقا حرام مسابقه اصلا. به طور کلی مشهور فقهای شیعه مسابقه رو به طور کلی فرمودن، حتی طناب کشی، یه مسابقه طناب کشی، مسابقه کشتی، فوتبال، هر چیزی فرمودن حرامه. بعضی فرمودن نه، اگر شرط بندی بشه حرامه، یعنی یه جایزه مالی براش قرار داده بشه حرامه. حالا مجموع آیات و روایات اینها میخواد بفرماید که در ابواب مختلف رو که ما بررسی میکنیم میبینیم اصلا روح اسلام و دستوراتی که خداوند در قرآن کریم مطرح فرموده و پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام فرمودن، به طور کلی میخوان انسان رو از حالت لهو و لغو و بازی و وقت گذرونی و بتالت، گذراندن وقت به بتالت، این رو انسان میخوان از این سمت خارج بکنن. خب حالا در این ارتباط ما باید توجه بکنیم، وقتی این مطلب رو پذیرفتیم که قاعده بسیار مهمی بود که من کوتاه اشاره کردم و رد شدم، باید بدونیم که طبیعتاً غنا، موسیقی، همون نوحه‌گری، مسابقات و مسائلی که مثال زدیم، اینها درجات داره، درجات داره. یعنی غناها با هم مساوی نیست، موسیقیها با هم مساوی نیست. بعضی موسیقیها چندین عنوان حرام درش هست، اختلاط محرم نامحرم هم هست، زمان طولانی هم هست، مثلا مطالبی هم که درش مطرح میشه باطل هست، یعنی مزامین اشعار، مزامین محرک یا باطل یا انحرافات اعتقادی درش هست. خب اینها هی شدیدتر میشود. پس ما توقع نداشته باشیم که اگر میگیم غنا حرام هست، همه غناها باید یک شکل باشه، یک کاربرد داشته باشه، یک خروجی داشته باشه، یک آثار داشته باشه، آثار همه شبیه هم باشه. نه، اینطور نیست. غنا درجات داره، یک غناهای خفیفتر هست، یک غناهای قویتر هست. منتها چون اینجا عالم دنیا هست و در عالم دنیا به خاطر این حجابهایی که در عالم دنیا هست و عقلهای انسانها که ناقص هست، ائمه علیهم السلام به خاطر ضعف قابلیت ما نمیتونستن که یک ضابطه دقیقی که کاملا مطلب واضح و روشن باشه مطرح کنن. ائمه میتونستن، ما نمیتونستیم بفهمیم، ما تواناییشو نداشتیم. پس بنابراین این که فقها فتوا دادن مکرر در مکرر که نهایتا تشخیص غنا با خود مکلف هست، فکر نکنیم این یعنی یک ترخیص مجوز برای اینکه خیلی خوب پس من تشخیص ندادم. توجه بکنیم اصل غنا از گناهان کبیره است، وعده عذاب برش داده شده، بسیار آثار منفی در روح انسان داره، مخالف با روح اسلام هست به طور کلی. منتها چون درجات داره غنا و یک ضابطه دقیقی برای جدا کردن درجات غنا وجود نداره، خب ائمه علیهم السلام طوری مطلب رو بیان فرمودن که خط و مرز دقیقی نداشته باشه، بلکه خود مکلف به اون اندازه‌ای که حالت احتیاط، ورع، اون حالت دقت در این که کاری انجام ندهد که خداوند تبارک و تعالی رضایت نداشته باشه و کاری انجام ندهد که در خود انسان باعث ایجاد حجاب‌های ظلمانی نشود و گوش انسان و چشم انسان از حقایق بسته نشود، به اندازه‌ای که این حالات رو داره طبیعتاً از غنا دوری می‌کنه. پس ما توجه بکنیم در مسائلی مثل غنا که فقها به تبع روایات امر رو واگذار به عرف کردن، این به خاطر صدور مجوز نیست، بلکه این به خاطر این هست که افراد با اختیار خودشون به این بلوغ و به این فکر برسند که ما باید از اموری که لهو هست، لغو هست، بازی هست، بتالت هست، درش یک مطلب آموزنده ای، تقویت حالت بندگی خدا درش نیست، من باید دوری بکنم. خب به همین مقدار کفایت، تا انشالله ادامه در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.